ویژه 1500 سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
شب‌های تهران. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبود، مگر دلالت این دولتش صبا بکند. به نام پروردگار بی‌نظیر، خانم‌ها، آقایان، تهرانی‌های عزیز، ایرانی‌های بزرگوار، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه شب‌های تهران و در این بامداد در خدمت شما هستیم با این برنامه. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید. در کنار شما قراره که در کنار شما و مهمان عزیزمون مروری داشته باشیم بر اندیشه های عرفانی حافظ و امیدوارم که برنامه امشب را از دست ندید. هر کجایی که هستید حال دلتون خوب؟ مسیر ارتباطی شما با ما و البته ما با شما، سمانی پیامکی 3000 از این طریق پیامک بفرستید به ما و بگید اون بیتی که از حافظ خیلی خوش نشسته به گوشه کنج دلتون، به اعماق ذهنتون و شاید گاهی با خودتون مرور میکنید چیه. اون تک بیت رو بفرستید به 3094 تا ساعت 2 بامداد. فرصت دارید، فرصت رو از دست ندید که فرصت ها مثل ابر بهار در آسمان در حال گذرند. مهمان برنامه امشب، برنامه شبهای تهران، حافظ پژوه، نویسنده، محقق و مؤلف کتاب های بسیاری، حتی در مورد حافظ هم کتابی نوشتند که عزیزی با نام علی رضا محمودی ایران مهر هستند که بسیار حافظ رو میشناسند و قطعا وقتی که گفتگوی ما با هم رو بشنوید اون قداست عجیب و غریبی که شاید برای حافظ هست رو کنار بزنیم، با یک دیدگاه خالص و سالمتر به شخصیت حافظ نگاه کنیم. البته خواهیم پرداخت به موضوعات عرفانی و دیدگاه حافظ نسبت به عرفان.
آن مشانونی چون واقف بهره ای از سر غم جان دیان آن مشانامی چون واقف نی از سر غیب باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخار مخار باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخار
عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. البته که وهم هم یکی از راه‌های رسیدن به اون حق است و اون راهی که ما درش هستیم، مثلا وهم لازمش هست. حالا بهتر این مضامین رو میشنویم از زبان محقق حافظ، جناب آقای علیرضا ایران مهر عزیز که پشت خط برنامه هستن. جناب ایران مهر، خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه عزیزانی که در این لحظه صدای ما رو میشنون و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
زنده باشین، ارادتمندم. بر اندیشه های عرفانی حافظ قراره که مروری کنیم و صحبت کنیم، اگرچه این بحث بسیار طولانی و گسترده است، اما تا جایی که فرصت باشه. به هر حال میدونم که دیر وقت هم هست و شما خسته اید و قراره که فردا صبح هم زود بیدار بشید، اما تا جایی که امکان داره بتونیم از این موضوع استفاده کنیم و مردم هم کمی روشن تر بشن. خب اول زنده باشین. اول خب یک بحثی پیش میاد در مورد شخصیت حافظ و اینکه اصلا عرفان از دیدگاه حافظ چه چیزی میتونه باشه.
خب در مورد حافظ خیلی باید با دقت و احتیاط صحبت کرد، چون دیدگاهش به نظر من خیلی خیلی خاصه و یک وجوه کاملا قابل تشخیصی داره با دیگر عرفای بزرگ و شاعرانی که دارای دیدگاه عرفانی هستند.
بله.
و شاید یکی از مهمترین ویژگی های حافظ وسعت تأویل پذیری شعر اونه که باعث میشه دیدگاه های گاه حتی متضاد رو کسانی درش پیدا بکنن. از یک طرف دیدگاه های بسیار بسیار مادی و زمینی ممکنه درش ردیابی بشه و از طرف دیگه به شدت عرفانی، به شدت شاید بتونیم بگیم خالص عرفانی میتونه باشه. برای همین خیلی مهمه که بدونیم حافظ عملا داره چه کار میکنه یا چه ویژگی های منحصر به فردی داره. حالا من بحثی رو میخوام باز کنم، نمیدونم چقدر وقت هست در موردش با هم صحبت.
شما هر چقدر زمان داشته باشید ما در خدمتتون هستیم.
در خدمتتون هستم.
سلامت.
در مورد دیدگاه های تاریخی عرفانی که خب حالا محدود فقط به ایران و شرق هم نمیشه، حتی ما در غرب هم، در فلسفه غرب هم ممکنه این دیدگاه رو داشته باشیم مثل پلوتین و دیگران. یک ویژگی بسیار عمده وجود داره و اون یک نوع دوگانگیه، دوگانگی که انگار زندگی زمینی، زندگی مادی پر از تلخی و ناکامیه به دلیل اینکه ما محدودیم به زمان، محکومیم به مرگ، محکومیم به بسیاری چیزهای دیگه که طبیعتاً برای ما آزارنده است.
درست.
و یک سویه دیگه، یک سویه کاملا روشن، نورانی، رهایی بخش و آسمانیه که خب انسان تمام هدفش رسیدن به اون وجه آسمانی و وجه روشن و روحانیه. این در تقریبا میتونیم بگیم تمام دیدگاه های شناخته شده عرفانی چه در شرق و چه در غرب وجود داره و در عرفان خودمون هم، عرفان ایران باستان تا یه حدودی هست، در شکل خیلی خیلی خاصترش عرفان بعد از اسلام، چه عرفان اسلامی چه عرفان ایرانی و عرفان ایرانی اسلامی، در همه اینها وجود داره.
تکامل یافته همون عرفان و شناخت قبل از اسلام خودمونه، اما بسیار وسیع‌تر.
بله بله، همینا وجود داره. در عرفان شرق دور هم هست، یعنی در دیدگاه های به خصوص بودایی، در دیدگاه هایی که در فلاسفه چینی وجود داره و در اینها هم ما باز رده پای این دیدگاه ها رو میتونیم بدیم. پس در واقع یک وضعیت بسیار کلیه. شاید یکم شاخص‌ترین و نمونه‌وارترینش دیدگاهیست که ما در مثلا آیین مانی میتونیم بدیم که این دوگانگی رو کاملا ما اونجا میتونیم احساس بکنیم و اصلا تمام این آیین تلاش رهایی انسان از این زندگی رنجبار خاکی و زمینی برای رسیدن به یک زندگی کاملا روحانی. این وضعیت رو ما داریم. به این دوگانگی یک کشاکشی در انسان به وجود میاره. از یک طرف تمام امیال خاکی و زمینی وجود داره، تمام اون چیزهایی که آدم در این زندگی روزمره معمول باهاش سر و کار داره.
بله.
بر طرف دیگه یک دنیایی است که ذهن و قلب و احساس آدم به سمتش کشیده میشه. در اونجا هیچ کدوم از این بند و گرفتاری های این جهان وجود نداره و همه اینها باعث میشه که لذتی از این زندگی مادی خب شاید نشه بود و تمام تلاش برای رسیدن به اون بشه. این یه دیدگاه بسیار شناخته شده است. حالا وقتی که در مورد حافظ هم صحبت میکنیم، این وضعیت تا یه حدودی به هم میریزه.
بله بله.
و خیلی عجیبه. شاید یکی از دلایلی که حافظ تا این حد محبوبه در فرهنگ ایرانی و هر جایی هم که تونستن یک جرعه از شراب حافظ بنوشن به این لذت و به این نابودنش دست پیدا کردن، همین ویژگی خاص حافظ. حافظ کاری که میکنه این دوگانگی رو تا یه حدودی از میان بر میداره و این خیلی استثنائیه در مورد حافظ و اینه تو کمتر دیدگاه عرفانی و تو کمتر نگاه هنرمندانه و شاعرانه میتونیم بدیم.
بله.
یک جور حالت میتونیم بگیم نیمه شفاف به وجود میاره که شما به هر چیزی که در این جهان نگاه میکنید در این حالی که اون وضعیت زمینی، خاکی و بسیار روزمرهش رو میبینید، در این حال به شدت هم میتونه آسمانی
دقیقاً
و یه جور نورانی باشه و کاملا جدای از این مادیات محدود.
یعنی هر چیزی که میبینی عیاروار از صورت به معنی برسی. مثلا در این بیت که جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگرداند. همه چیز باید شما رو به یاد او بندازه.
یه بیت داره خیلی جالبه، حالا اگر من اشتباه میگم شما رو اصلاح بکنید.
خواهش میکنم.
میگه زمینه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید.
دقیقاً به همین تعبیر بود.
خیلی
خیلی عجیبه.
جالبه. میگه اگر از این زندگی لذت نبری اگر بهره‌مند نشی از این جهان، تو نمیتونی اون جهان رو هم درک بکنی.
دقیقاً.
و این در فلسفه حافظ
همون وحدت هست دیگه آقای ایرانمهر. همون وحدت هست که همتون باشه. این دیدگاه ما خیام رو داریم میبینیم که به هر حال خیام جبرگراترین شاعری که میتونیم بگیم هم فلسفه است. به هر حال فلسفه وقتی شعر میگن خیلی خشک و چارچوبی میگن یا اصولا شعر نمیگن، اما خیام همه فکر میکنن که از عیش و نوش میگه، اما هر جا که از عیش و نوش گفته قبلش از مرگ گفته. پر کن قدح باده که معلومم نیست، همه قدح باده رو میبینن اما نمیبینن که میگن این دم که فرو برم برارم یا نه. یعنی این دیدگاه خیامه. از این طرف دیگه ما مولانا داریم همش رو به آسمان میزنه، اگرچه به صورت میزنه به معنی هم ما رو میبره، اما جمعی تمام این تفکرات عرفانی انگار در حافظ جمعه.
حافظ جمعه. از این جهت میگمان من چکیده تمام فرهنگ ایرانیه. حالا غیر از این که قطعا اون دیدگاه اسلامی و
بله.
اون ریشه های قرآنی هم به شدت عمیقه در حافظ و یک شناخت بسیار ظریف و هوشمندانه از قرآن داره، در این حال چکیده از فرهنگ ایرانی هم هست.
فرهنگ ایرانی و اسلامی ما میبینیم همونجور که حالا اون موقع شما فرمودین که حتی اون دیدگاه عرفانی مانوی و حتی زرتشتی در دیوان حافظ مشخص، حتی تمام اون استعاراتی که استفاده میکنه، دیر مغان و نور مغان و اینا همش به هر حال برمیگرده به قبل از اسلام، اما اون دیر مغان رو چنان چسبانده به دیدگاه اسلامی ما، میبینیم که اینها رو در هم آمیخته کرده و اون معنای اصلی که اون عرفان اصیل انسانیست رو ما درش میبینیم.
یگانگی رو آره کاملا درک میکنه. به گمان من دلیلش که خیلی به سرچشمه ها نزدیک شده، خیلی مسئله رو کلیتر و ریشه‌ای‌تر داره نگاه میکنه و شاید بخاطر همین هم هست که اینقدر توفیق پیدا کرده همه اینها رو اینطوری کنار هم قرار داده. از آنم به دیر مغان عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه در
دل ما.
خب ببینید، خب کاملا مشخصه داره در مورد چی صحبت میکنه، ولی در این حال حافظه و شما کاملا دیدگاه های قرآنی رو هم درش میبینید. به گمان من اصلا بدون شناخت قرآن حتی شاید نشه حافظ رو کامل فهمید.
بله خودش میگه که قرآن زبر بخوانی در 14 روایت.
خب
میخواد یه فاصله بگیریم برگردیم آقای
رومیه؟ آره یه فاصله بگیریم برگردیم
صحبت بسیار است. بله،
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این عشق و آتش جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک تاب نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل می‌خواست از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم.
شعرخوانی مرحوم حسین آهی رو شنیدید، حافظ پژوه، که بسیار هم درست میخواندن حافظ رو. جناب ایران مهر، در مورد همین غزل از حافظ که مرحوم حسین آهی خوندن کلی میشه صحبت کرد. در اصل پرتو و حسن از تجلی دم زد. اون پرتو چیه؟ پرتو و حسن چیه؟ وقتی که تجلی کرد زیبایی چه اتفاقی افتاد؟ چرا ملک عشق نداشت و که دید که ملک عشق نداشت؟ و اون نگاه کی بود؟ اون ناظر کی بود؟ دید ملک عشق نداشت، این آتش شد، از این غیرت رو بر آدم زد. و این غیرته کیه؟ غیر اوست، یعنی چیزی که غیر از عشق نمیتونه ببینه.
اصلا انگار این غزل خلاصه اندیشه حافظ.
من تمام حالا همایشایی که دعوت میشیم و محبت میکنند و برای صحبت سخنرانی، اگر در مورد حافظ از من بپرسم، میگم اون زنابه و خلاصه تفکرات حافظ رو میشه در همین غزل یافت.
همین غزل پیدا کرد. آره. در مورد چیزی صحبت میکنه که حالا ما توی خود شعر حافظ خیلی با به نام عهد الست میشناسیم.
بله.
یا اون ازلی که به مدام نام
میبره. الست.
یه چیزی انگار اتفاق افتاده بین انسان و خدا. که نهایتاً موجب اخراج انسان از بهشت شده. و حافظ برای در مورد این صحبت میکنه که میگه اخراج تو از بهشت در این حال یک عهدی است که با خداوند بستی. برای درک عشق، چرا ملک عشق نداشت؟ چون ملک در شکل نهایی و کامل خودش،
چون عقل نداشت
و احساس و تمایل و هوس نداشت. انسان اصلا خداوند انگار انسان رو به این شکل آفرید، دارای احساس، دارای هوس، دارای تعقل، دارای سنجش، و همه اینها برای این بود که یک وجه دیگه از خداوند رو انسان درک بکنه، و اون وجه دیگر وجه عاشقانه است. وجهی که برای ملک در اون شکل کامل خودش قابل درک نیست. بنابراین به انسان نیاز برای درکش، و عشق همراه با یک جور شکسته، همراه با یک جور بالا و پایین شدنه. عشق زمانی است که یک کشاکشی وجود داشته باشه. عشق از جنس آتشه، و برای همینه که اصلا انسان به این شکل آفریده شد. به این عهد الستی که حافظ بهش صحبت میکنه، اون پیمانی که در ازل ازش صحبت میکنه، همینه
پیمانی الستی که،
و اصلا برای انگار یه جور به صورت کنایی داره میگه که این اخراج تو از بهشت یک توافقیه بین تو و خداوند، برای این که تو از اون شکل کامل و شکل الهی به زمین بیای و تجربه متفاوتی رو داشته باشی، و این تجربه باعث میشه که تو بتونی خداوند رو عاشقانه دوست داشته باشی.
بله.
حالا تفاوت با اون دریافت ملک.
جناب حافظ، به هر حال من مطمئنم که مرصاد العباد نجم رازی رو بسیار زیاد خوانده بوده، چون به هر حال خودش رو شاگرد نجم رازی میدونه. و نجم رازی هم از نجم دایی و همینجور میره تا اینکه این دیدگاه تفکر عرفانی در حافظ انگار در شعر کامل میشه. حالا مرصاد العباد در مورد عرفان توضیح میده، اما گاهی یک بیت از حافظ، میگم شاید خلاصه و زنابه ده بخش از مثلا نجم مرصاد العباد نجم رازی باشه، و ما میبینیم که چقدر خوب چکیده این جورچین کلمات رو کنار هم میاره و اون چیزی که از عرفان، دیدگاه کلی عرفانی هست رو به یک شعر میگه، تمام میکنه همش رو.
دقیقا. و این رو البته خیلی هم